دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. با بالا گرفتن تنش بین آنکارا و مسکو، رئیس جمهوری ترکیه به روسیه هشدار داد. وزیر نفت ایران میگوید فضا برای حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران باز است. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی مسئولان درباره خروج سعید مرتضوی از ایران شد. در پی بازداشت گروهی از بازرگانان ترکیه در روسیه و با بالا گرفتن تنش بین دو کشور بر سر سرنگونی هواپیمای روسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به آسیب روابط آنکارا و مسکو هشدار داد. آقای اردوغان با اظهار اینکه مسکو نباید با آتش بازی کند، گفته است که روسیه به بهانه حمله به گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه مخالفان میانه‌رو را که مشروعیت بین المللی دارند مورد حمله قرار می‌دهد. رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه مسکو و آنکارا روابط مهمی دارند، تأکید کرد که تمایلی ندارد به این روابط آسیبی وارد شود. این اظهارات رجب طیب اردوغان در حالی بیان می شود که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفر بدون ویزای اتباع ترکیه به این کشور را از یک ماه دیگر به حالت تعلیق در می آورد. مسکو همچنین تهدید کرده است که سرنگونی هواپیمای روسی را با مجازات های اقتصادی آنکارا تلافی خواهد کرد. از دیگر سو، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای تصریح کرد که همکاری با ارتش سوریه در جنگ علیه داعش در صورتی امکان پذیر است که بشار اسد از قدرت کنارگیری کند. وزیر خارجه فرانسه ساعتی قبل در همین روز در یک گفتگوی رادیویی برای اولین بار امکان حضور ارتش سوریه در یک ائتلاف گسترده برای مبارزه با داعش را مطرح کرده بود. در همین حال وزیر خارجه حکومت سوریه نیز از سخنان اولیه وزیر خارجه فرانسه استقبال کرد. کیان معنوی جزئیات بیشتری رو برای شما بازگو میکنه.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه سخنان کمی پیشتر خود را در مورد امکان حضور ارتش دولتی سوریه در یک ائتلاف گسترده علیه داعش اصلاح کرد. آقای فابیوس در بیانیه‌ای گفت که فرانسه از همکاری تمام نیروهای سوریه از جمله ارتش آن کشور علیه داعش استقبال می‌کند، اما تصریح کرد که آنطور که بارها گفته همکاری با ارتش سوریه تنها در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که طرح واگذاری قدرت از بشار اسد در دستور کار قرار گیرد. فابیوس ساعتی پیشتر روز جمعه به رادیو آرتیل فرانسه گفته بود که در جنگ با داعش علاوه بر نیروی هوایی به نیروی زمینی نیز نیاز است، اما برای فرانسه امکان اعزام نیروی زمینی نیست. بنابراین افزود در این کار میتوان از ارتش آزاد سوریه، نیروهای عرب سنی هم استفاده کرد و گفت که چرا نه، همینطور از ارتش رژیم بشار اسد. این سخنان در حال ایراد می شود که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه یک روز قبل در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواهان تشکیل یک ائتلاف زمینی علیه داعش شد. اولاند با بیان اینکه دشمن واقعی فرانسه در سوریه اکنون داعش است، تاکید کرد اسد در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. در واکنش به سخنان لوران فابیوس، ولید معلم وزیر خارجه حکومت سوریه روز جمعه از این گفته ها استقبال کرد و گفت دیر انجام دادن بهتر از هرگز انجام ندادن است.
اذا كان فابیوس جدا في التعامل مع الجيش السوري في التعاطي مع قوات على الأرض تحارب داعش فنحن نرحب بذلك.
ولید معلم که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانسی خبری در مسکو شرکت داشت گفت اگر فابیوس در همکاری با ارتش سوریه جدی است و بتواند با نیروهای زمینی دیگر که با داعش می‌جنگند به تفاهم برسد، آنگاه حکومت سوریه از این پیشنهاد استقبال خواهد کرد. به گفته یه خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس پیشتر بشار اسد را متهم کرده بود که مردم خود را قصابی می کند و اینکه اسد و تروریست‌ها هر دو روی یک سکه هستند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در خصوص شناسایی اینکه به گفته او چه گروه‌هایی در سوریه تروریست و چه گروه‌هایی اپوزیسیون راستین حکومت هستند پیشنهاد داد که شورای امنیت فهرستی را از گروه‌های تروریستی در جنگ سوریه تهیه کند.
لیکویداسیون تروریسم в частности в Сирии и её заинтересованности в нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.
لاوروف گفت اگر این فهرست با توافق همه تهیه شود، آنگاه میتوان در شورای امنیت تصمیم گرفت که چه گروه‌هایی به عنوان گروه تروریستی در هیچ نشستی برای آینده سوریه شرکت نکنند. وزیر خارجه روسیه پیشرفت مذاکرات وین را بدون چنین فهرستی غیر محتمل دانست. طرفین گفتگوهای صلح سوریه در وین تاکنون توافق کردند که هر گونه تغییر توافق و برنامه‌ای در مورد آینده سوریه باید از سوی مردم سوریه تصمیم گیری شده و هیچ کشوری حق دخالت در این روند را نباید داشته باشد. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان مخالف بشار اسد و گروه‌های اپوزیسیون دولتی در سال 2011 تشکیل شد. این ارتش هرچند در آغاز با موفقیت‌هایی روبرو شد، اما دیری نپایید که با ورود گروه‌های مسلح دیگر اسلام‌گرا به صحنه نبردها به حاشیه رانده شد و در عوض گروه‌هایی چون جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه و داعش قوت گرفتند.
گزارش کیان معنوی بود که نگاهی داشت به صحبت‌های وزیر امور خارجه فرانسه که در بیانیه‌ای تصریح کرده که همکاری با ارتش سوریه در جنگ علیه داعش در صورتی امکان پذیره که بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کنه. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ تا چه اندازه با صحبت‌های لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه همراستا هستید؟ میتونید نظراتتون رو در این خصوص بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم. در اینجا همکارانم فرصتی رو فراهم کردند که به دنبال این گزارش نظر تنی چند از شنوندگان رو بشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید.
برای نابود کردن داعش ابتدا باید دستور داعش و کارخانه داعش‌سازی رو از بین برد که این کارخانه داعش‌سازی همون عربستان و ترکیه و اسرائیل هستن و من موندم که چرا دنیا بازیچه دست عرب شده.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام جویی تحریک می کند و امنیت ایران به خطر می افتد. البته خود حضرات هم این را می دانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش می جنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی میتوانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند.
در هر کشوری در هر کجای دنیا یک فردی را بگیرند و هر جرمی شلاق بزنند، این طرز تفکر داعشیه. میخواد در قلب اروپا باشه یا در قلب آسیا، فرقی میکنه. هر کجا که باشه طرز تفکر داعشیه و قابل قبول نیست و محکومه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ادامه خبرها در کنار شما هستیم. بیژن زنگنه وزیر نفت روز شنبه با اعلام این موضوع که تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارد گفت فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بیژن زنگنه در حاشیه همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران همچنین گفت میزان جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت ایران به میزان جذابیت قراردادها و تسهیل شرایط بستگی دارد. او با تاکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی افزود، شرایط عمومی جامعه نقش مهمی در ورود سرمایه گذاران خارجی دارد. وزیر نفت درباره تعداد پروژه‌های نفتی واگذار شده به شرکت‌های خارجی نیز گفت قرار نیست همه پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی واگذار شود و برخی طرح‌ها مانند توسعه پارس جنوبی و نگهداری تولید از سوی شرکت‌های داخلی انجام می‌شود. و حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اشاره به ممنوع الخروج بودن سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت سیستم قضایی وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده بود که آقای مرتضوی برای شرکت در مراسم اربعین ایران را به مقصد شهر نجف در عراق ترک کرده است. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
این هم یکی از برنامه‌های جدیدیه که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید اگر که همراه ما باشید. اما در ادامه اجازه بدید که بریم سراغ یکی از برنامه‌های سریالی و اون هم برنامه ملاقات هست، کاری از آرش حسنیا، و این برنامه رو با هم بشنویم. info@radiofarda.com هم راهیه برای اینکه نظراتتون رو درباره این برنامه با ما در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پسرش از اسفند ماه سال 91 در زندان یزد زندانی بود که خود در میانه مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیتش به همان زندان فرا خوانده شد. مادر و پسر از شهروندان بهایی اهل یزد هستند. جرم پسر ارسال ویدیویی چند دقیقه است به تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای. در فیلم صحنه‌ای از اقدام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به تصویر درآمده که آنها مشغول تخریب گورستان بهائیان یزد هستند. شمیم اتحادی پس از آن بازداشت محاکمه و زندانی شد با محکومیت به تحمل 3 سال زندان تعزیری. اعظم مطهری مادر شمیم اتحادی نیز از جمله بهائیانی بود که در یک دوره زمانی کوتاه در تابستان سال 91 در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. اقدام هماهنگ ماموران اطلاعاتی و امنیتی بیشتر بازداشت بهائیان ساکن در نواحی مرکزی ایران را هدف قرار داده بود و در مجموع بیش از 20 شهروند بهایی اهل اصفهان، نجف آباد و دیگر شهرهای اطراف اصفهان، یزد، کرمان و عراق در جریان آن اقدام هماهنگ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان و از جمله آنها اعظم مطهری 1 ماهی را در بازداشت گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی اتهاماتشان موقتاً آزاد باشند. پرونده اتهاماتی بهائیان بازداشت شده در شهریور ماه سال 92 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد برگزار شد و بازداشت شدگان با اتهاماتی مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی به مجازات‌های متفاوت محکوم شدند. اعظم مطهری در دادگاه بدوی به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر با تعدیل همراه شد و 1 سال حبس تعلیقی از فهرست مجازات این شهروند بهایی اهل یزد حذف شد. حکم 1 سال حبس تعزیری خانم مطهری در فروردین ماه سال 93 به او ابلاغ شد. ماموران اجرای احکام دادگستری شهر یزد چند باری تلفنی بدون اعلام تاریخ دقیق او را برای اجرای حکم زندان فراخواندند که عزم مطهری به این احضارهای تلفنی توجهی نکرد. در مهر ماه سال 94 اداره اجرای احکام دادگستری استان یزد عزم مطهری را به همراه ناطق نعیمی یکی دیگر از بهایان اهل یزد به زندان فراخواند. با معرفی اعظم مطهری او بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت یک سال حبس خود به بند زنان زندان یزد انتقال یافت، زندانی که پسرش نیز در آن محبوس است.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم با برنامه زنجیره ملاقات. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرهنگی.